اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه رسما برای دور چهارم هفت ساله ریاست جمهوری خود حلف وفاداری یاد کرد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. رئیس جمهور افغانستان به وزارت خارجه کشورش دستور داده است تا سفیر و سایر دیپلمات‌های ارشد افغانستان مقیم پاکستان را به افغانستان فرا بخواند. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، ساعت قبل در یک پیام توییتر خود نوشته است که این دستور رئیس جمهور غنی در پی اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد صادر شده است. آقای صالح در این پیام نوشته است که اختطاف و سپس شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد روان ملت کشورش را شکنجه کرده است. سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، روز جمعه از سوی افراد ناشناس در اسلام آباد اختطاف و سپس مورد شکنجه شدید قرار گرفت. وزارت خارجه افغانستان روز شنبه با نشر اعلامیه گفت که خانم علی خیل روز جمعه هنگام برگشت به خانه‌اش اختطاف شده بود. این وزارت افزوده است که خانم علی خیل پس از رهایی از بند ربایندگان در حال حاضر تحت مراقبت‌های صحی در شفاخانه قرار دارد. مقام‌های امنیتی افغانستان امروز یکشنبه گفتند که بیش از 20 ولسوالی دوباره از تصرف گروه طالبان بیرون شده و حال زیر کنترل قوای دفاعی و امنیتی آن کشور قرار گرفته است. اجمل عمر شینواری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، در کنفرانس خبری گفت که تصرف مجدد این ولسوالی‌ها در جریان عملیات مستقل و گاهی هم با کمک بسیج مردمی به دست قوای امنیتی آن کشور افتاده است.
تعداد زیادی از ولسوالی ها دوباره به تصرف نیروهای دولتی قرار گرفته، اموارش به حدود جمعاً به 20 چند ساحه میرسه یا به 20 چند محل میرسه که جمعاً 24 ولسوالی، مرکزهای ولسوالی دوباره به تصرف ما آمده و اونمو اراضی ولسوالی تنها اونمو تعمیر نیست. ما هدف ما از لحاظ نظامی تصرف تمام اراضی هست که فعلا در اون ساحات حالت اضطراری و یا حالت جنگی است.
اصرارات این مقام سکتور امنیتی در حال صورت گرفته است که در دو ماه گذشته ده ها ولسوالی در سراسر افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. آقای شینواری همچنین گفت که قوای امنیتی آن کشور برای تامین امنیت روزهای عید قربان به حالت آماده باش درجه یک قرار گرفتند. وزارت داخله افغانستان امروز یکشنبه گفت که ولسوالی مولستان ولایت غزنی از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی و خیزش مردمی صبح یکشنبه عملیات نظامی را به منظور تصرف دوباره ولسوالی مولستان از وجود گروه طالبان آغاز کردند. با گفته وزارت داخله افغانستان، پاکسازی سایر بخش‌های این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد، اما گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. ولی پروان امروز یکشنبه گفت که قوای امنیتی و دفاعی آن کشور دو ولسوالی را از نزد گروه طالبان دوباره تسخیر کردند. فضل‌الدین عیار در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که این دو ولسوالی پس از راه اندازی عملیات نظامی از تصرف گروه طالبان بیرون آورده شدند.
پلیس ملی، امنیت ملی شهامت کردم. ولسوالی شیخ علی آزاد شد. 11 و 30 امروز ولسوالی سرخ پارسا با اثر سیل تلاش شد. مبارزات خستگی ناپذیرشان ولسوالی سرخ پارسا هم آزاد شد. یک قدم نیک است. دشمن متواری شده.
اما ولی پروان در باره تلفات به جناح‌های درگیر چیز بیان نکرد. اجمل عمر شینواری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، امروز یکشنبه گفت که در 4 روز گذشته قوای آن کشور بیش از 240 عملیات تهاجمی را در 22 ولایت آن کشور راه اندازی کرده که به اثر آن بیش از 960 طالب کشته شدند.
با تعداد 244 عملیات شامل ضربات هوایی، توپچی، تصفیوی، تصرف خاص و دستگیری را در 22 ولایت کشور به طور مشترک و مستقل راه اندازی نموده که در نتیجه به تعداد 967 تن کشته که شامل افراد کلیدی و نظامی دشمن می باشد. تعداد 596 تن دشمن زخمی، تعداد 92 تن دشمن دستگیر گردیده.
اما آقای شینواری که در کنفرانس خبری صحبت میکرد در مورد تلفات احتمالی قوای حکومتی تبصره نکرد. گروه طالبان تا حال در مورد ادای این مقام امنیتی افغانستان نیز تبصره نکرده است. ایبتالله آخونزاده رهبر گروه طالبان با نشر پیام به مناسبت عید قربان گفته است که حامی جدی تفاهم سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان بوده و از هر فرصتی که سبب تأمین صلح و امنیت در افغانستان شود استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در این پیام که روز یکشنبه نشر شد، رهبر طالبان گفته است که آن گروه برای پیشرفت مذاکرات صلح دفتر سیاسی گشوده است، اما ادعا کرده است که متاسفانه طرف‌های مقابل هنوز فرصت را ضایع می‌کنند. رهبر طالبان مشخص نساخته است که کدام جهت‌ها فرصت برای صلح را ضایع می‌کنند. اما حکومت افغانستان همواره طالبان را به بی‌میلی به مذاکرات صلح متهم کرده است. پیام رهبر طالبان درست پس از آن نشر می شود که پس از ماها وقفه در مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود، شماره از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به شمول عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و برخی چهره های سیاسی آن کشور مذاکرات را با نمایندگان طالبان به رهبری ملا برادر در شهر دوحه پایتخت قطر از سر گرفتند. رهبر طالبان در این پیام گفته است که پس از خروج قوای خارجی به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا از قلمرو افغانستان امنیت کشورهای دیگر را با تهدید مواجه کند. و همچنان گفته است به تمام دیپلمات‌های خارجی، سفارتخانه‌ها، قنسولگری‌ها، مؤسسات خیریه و سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد از طرف آن گروه هیچ مشکل با آنها پیش نمی‌شود، بلکه همه سعی و توان خود را برای حفاظت و مسئولیت آنها به خرج می‌دهیم. با آغاز رونده خروج قوای خارجی از افغانستان و تشدید حملات طالبان، سفارت استرالیا در کابل و چندین قنسولگری خارجی در شماری از ولایت‌های افغانستان فعالیت خود را متوقف کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حکومت ایران امروز شنبه گفت در مورد تبادل زندانیان با ایالات متحده توافق صورت گرفته است، اما واشنگتن چنین توافق را رد کرده است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک پیام تویتر خود نوشته است که حیرت آور است که ایالات متحده موجودیت این توافق را رد می کند. جزئیات از لیلی ما حبیب عظیمی.
آقای خطیب‌زاده افزوده است که روی تبادل زندانیان با آمریکا و بریتانیا و رهایی 10 زندانی دیگر در وینا توافق صورت گرفته بود و ایران همین امروز آماده است آن را عملی کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که مذاکرات غیر مستقیم در این خصوص از مدت در جریان است، اما در این خصوص توافق صورت نگرفته است. روز گذشته عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در یک توییت نوشت که آمریکا و بریتانیا باید ربط دادن تبادل بشری زندانیان را با مذاکرات هسته‌ای متوقف سازند. ایران در سالهای اخیر ده‌ها تن از شهروندان دو تابعیت این کشور به شمول چندین آمریکایی ایرانی تبار را به جرم جاسوسی بازداشت کرده است. فعالین حقوق بشر میگویند ایران با این اقدام در پی امتیازگیری است، اما تهران این اتهامات را رد میکند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ترکیه امروز یکشنبه حکم یک محکمه اتحادیه اروپا را مبنی بر منع پوشیدن چادر در برخی شرایط به شدت نقد کرده و آن را نقض آزادی دینی خوانده است. انقره امروز گفته است که این تصمیم تعصبات علیه زنان مسلمان را بیشتر می‌سازد و به آن حفاظت حقوقی می‌بخشد. محکمه استیناف اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ روز پنجشنبه فیصله کرد که شرکت‌ها در این اتحادیه می‌توانند کارمندانشان را در شرایط ویژه برای نشان دادن بی‌طرفی به مشتریانشان از پوشیدن چادر منع کنند. وزارت خارجه ترکیه در واکنش به این فیصله با نشر اعلامیه گفته است که این تصمیم نشانه از افزایش اسلام حراسی در حالی است که زنان مسلمان در اروپا به دلیل باورهای دینیشان با تعصبات روزافزون مقابلند. فخرالدین آلتون رئیس مطبوعات ریاست جمهوری ترکیه گفته است که این فیصله غلط تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به نشاط پرستی است. فرانسه، دنمارک، اتریش، هلند و بلغاریا پوشیدن حجاب را منع کردند و شهروندان سوئیسی نیز در یک همه‌پرسی به منع پوشیدن برقع رأی دادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین و گزارش های این برنامه. محمد قاسم وفایی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگه که طالبان رسانه ها را به نشر تبلیغات واداشته و فعالیت برخی از رسانه ها را محدود کردند. در امیال دیدبان رسانه های آزاد افغانستان گفته که در 2 ماه اخیر فعالیت 33 رسانه متوقف شده. جزئیات بیشتر در گزارش سمسام سیرت میشنوین.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با اشاره به تشدید جنگ در بیشتر ولایات این کشور از وضع محدودیت بر رسانه ها توسط طالبان اظهار نگرانی کرد. محمد قاسم وفایزاده سرپرست این وزارت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که رادیوهای میهن در شیندند هرات، پیمان در بغلان، سیمای صلح در سمنگان، نوبهار در بلخ و جیهون در کندز تحت فشار طالبان تبلیغات آن گروه را نشر می کنند و کارمندان زن این رسانه ها خانه نشین شده است.
جاهایی که طالبان دست پیدا کردن اینا متاسفانه همو سیاست قبلی اعمال محدودیت بر رسانه ها و آزادی بیان در پیش گرفتن.
بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، شمار دیگر از رسانه ها به دلیل جنگ آسیب دیده و نشراتشان متوقف شده است. آقای وفایزاده گفت که تاکنون به دلیل تهدیدات امنیتی 51 خبرنگار از ولایات به کابل متواری شده و 71 خبرنگار دیگر زیر چتر برنامه مسئولیت خبرنگاران به خارج از کشور رفتند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا یافته های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را تایید کرد و گفت که بر بنیاد ارقام این اداره 33 رسانه به دلیل حاکمیت طالبان نشراتشان را متوقف کردند.
5 تا 7 رسانه متاسفانه به خواست طالبا به زور تفنگ طالبا نشراتشان را پیش میبرند. طالبا هم بر آقایان و هم بر بانوها محدودیت قائل شدند. در کل بر رسانه محدودیت قائل شدند و این خلاف تمام موازین حقوق بشری است.
اما طالبان اعمال محدودیت بر رسانه ها را در مناطق تحت کنترلشان رد کرده و گفتند که رسانه ها با در نظر داشت ارزش های اسلامی، منافع ملی و بی‌طرفی می توانند نشرات داشته باشند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که با وجود کاهش در آمار واقعات مثبت کووید 19 باز هم تهدید و خطر رفع نشده و کشور در یک حالت امرجنسی قرار داره. سرپرست وزارت صحت علاوه کرد که با تجارب نچندان خوب از ایدهای گذشته باید اید کنونی زمینه ساز انتشار سریع ویروس کرونا نباشه و باید در زمینه محتاط بود. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
دکتر وحید مجروع سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برغم کاهش در آمار واقعات مثبت کووید 19 و مرگ و میر ناشی از کرونا در افغانستان که در برخی ولایات از پیک یا قله افتاده است، باز هم خطر و تهدید رفع نشده است.
شواهد آمار منشان میته با وجودی که در یک تعداد ولایات واقعات کووید 19 تقلیل تدریجی و اندک داشته، هنوز هم تهدید پابرجاست. هنوز هم کووید 19 در کمین صحت و سلامتی ما و شما نشسته است.
سرپرست وزارت صحت مرحله کنونی را که علایم سیر نزولی مشاهده می شود بسیار مهم خوانده، گفت که با اندک به احتیاطی امکان صعود مجدد در انتشار ویروس کرونا وجود دارد.
حساس ترین مرحله مرحله است که شما از قله میگذرین و سیر نزولی رو میپیماین. کوچکترین اشتباه دوباره یک سپایک دیگر یا قله دیگر ایجاد میکنه. مثال مشابه شما در ولایت کنر و لغمان و جلال آباد داریم که در اونجا ما در هفته 11 یک نزول داشتیم ولی دوباره متاسفانه صعود را داشتیم.
آقای مجرو، انتشار سریع موج پنجم کووید 19 در جمهوری اسلامی ایران، آمار بلند واقعات مثبت کووید 19 در پاکستان و فرارسیدن عید سعید قربان در کشور را به نام سه تهدید عمده از راهگذر ویروس کرونا یاد کرد و از مردم خواست که به منظور جلوگیری از انتشار بیشتر کووید 19 در کشور از دید و بازدید در روزهای عید خودداری نمایند.
به عنوان یک خادمتان، به عنوان فرد مسئول، از شما هم وطنای گرامی خود توقع و تقاضا و تمنا دارم که در ایام عید با توجه به تهدیداتی که از رفتن به خانه های همدیگه، از روبوسی و بغلکشی و مصافحه، از دست دادن، حضور در محلات شلوغی و بیروبار جلوگیری کنین.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه بعد از ظهر یکشنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 66 مورد فوتی ناشی از کرونا، 887 جدیدن در سراسر کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت:
از 4 ساعت گذشته از آزمایش 2930 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان، 887 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 141499 رسانده. همچنان 966 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 66 مورد فوتی داشته.
سرپرست وزارت صحت با ذکر این موضوع که در سال گذشته هم از عید تجربه خوب نداشته است و در عید فطر سال روان هم شاهد افزایش واقعات مثبت کرونا و تعداد بیشتر واقعات فوتی ناشی از کرونا بوده است، با تاکید از مردم خواست که در ایام عید از رفتن به خانه های مردم و محلات ازدحام خودداری نمایند و در عوض از طریق فرستادن پیام و استفاده از فضای مجازی که پیشرفت تکنولوژی میسر نموده است، مکلفیت های اجتماعی خود را ادا نمایند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اداره مهاجرت سویدن اعلام کرده که به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان، روند اخراج پناهجویان افغان تا اطلاع بعدی متوقف ساخته. در بیانیه اداره مهاجرت سویدن آمده که به دلیل وخیمتر شدن شرایط امنیتی در افغانستان، همه برنامه ها را برای بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان در حال حاضر متوقف کرده. جزئیات بیشتر در مصاحبه رویا زمانی با زکی خلیل، مدافع حقوق پناهجویان در سویدن، میشنوید.
آقای خلیل جهان، سپاس از وقتتان. گفته میشه که کشور سویدن اخراج پناهجوهای افغان متوقف کرده. این پناهجوها که حکم اخراجشان اعلام شده بود، در کجا نگهداری میشه آقای خلیل؟ اگر کمی در این مورد بگویم که آیا در کدام کمپ تحت نظر بسر میبرن یا چه قسمت؟ جزئیات بیشتر شما بدین برای شنونده ها.
بله، تشکر از شما. به جواب سوال شما باید بگویم که در قدم نخست به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی و چالش‌های امنیتی حاکم در داخل افغانستان، تلاش‌ها به این شد تا وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان به تاریخ 7 جولای همین سال به تعداد بعضی از کشورها که شامل آلمان، نروژ، فنلاند، فرانسه، دنمارک، انگلستان، سوئیس، اتریش و هلند میشد، به سفارتخانه های مقیم کابل، به این سفارتخانه ها یک مکتوب رسمی از طرف وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان از طریق کانال های ارتباطی وزارت خارجه افغانستان فرستاده شد که در اونجا اکیدن و شدیدن روی توقف اخراج های اجباری الا 3 ماه که شروع از 8 جولای 2021 باشه، الاسه ما تقاضا و پیشنهاد صورت گرفته بود. البته در گذشته ها هم تلاش های رویزی جریان داشت که اخراج ها متوقف شود، به خاطر از اینکه کشورهای میزبان نه تنها که فعلا از گزارشات که در پرونده های پناهندگی برای جواب ها استفاده می کردن از سالهای پار و سالهای گذشته می بود، بلکه در تصامیم هم بسیار سلیقوی برخورد می شد. پناهجویان زیاد عزیز افغان که در سویدن و کشورهای دیگه اروپایی زندگی میکنن، بعد از دریافت جوابهای منفی از دادگاه‌های عالی اداره مهاجرت کشورهای میزبان، مجبور میشن یا که کشور را ترک کنن، به یکی دیگر از کشورهای اروپایی برن، یا هم که تعداد زیادشان در بازداشتگاه‌ها به سر میبرن. و این بازداشتگاه‌ها به طور تنظیم شده که قانون خاص خود داره و کسایی که حداقل لا 1 سال در این بازداشتگاه باشن و اخراجشان به جانب کشورهای اصلیشان صورت نگیره، بر اساس قانون بازداشتگاه ها دوباره آزاد میشن. امی اکنون تعداد زیاد افغانای هستن که در بازداشتگاه بودن و آمارهای اداره مهاجرت نشان میده که این تصمیم کشور سویدن با وصف که کشور سویدن بنابر یک سلسله مشکلاتی که در در رعایت نکردن ماده های تفاهم نامه بین افغانستان و سویدن انجام داده بود، هیچ نوع تفاهم نامه یا اعلامیه مشترک بین سویدن و افغانستان هم یکنون وجود ندارد.
آقای خلیل، آیا امکان ای است که سویدن به تعداد از این پناهجویان پناهندگی بده؟ اتی یک موضوعی هم دیده میشه یا شنیده میشه؟
گذاشتن و رها کردن این پناهجویان در بلا تکلیفی و ندادن اقامت بر از اینا یک نوع دیگری از زجر کش کردن این پناهجویان هست. سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و تمام ادارات حامی پناهجویان توقعشان از اداره مهاجرت سویدن هم یکنون ای است که نه تنها که به این اخراج ها توقف صورت بگیره، بلکه بازنگری مجدد روی پرونده های پناهندگی از اینا صورت بگیره. اداره مهاجرت سویدن آمار را پخش کردن که این تصمیم میتونه برای تعداد حداقل 7000 پناهجوی افغان که جوابهای منفی دریافت کردن و در سویدن به سر میبرند را متاثر بسازد، یعنی تحت تاثیر خود قرار بده. با این موضوع احتمال بسیار زیاد میره که گزارش امنیتی که سالانه حداقل یا یک سال بعد یا یک بار در دو سال از طرف اداره مهاجرت سویدن از افغانستان صورت میگرفت باید تجدید شوه و اپدیت شوه، و با اپدیت شدن این گزارش وضعیت امنیتی حاکم و فعلی افغانستان که حقایق کتمان شده در بررسی های پرونده های پناهجویان افغان هست روی میز بیاید و با استفاده از این پناهجویان عزیز افغان اقامت های نو اجتماعی و اقامت های نو سابسایدری پروتکشن بسان داده شود.
خب با تشدید جنگ در افغانستان، آقای خلیل، گزارش ها میرسانه، ما شما میبینیم شاهد هستیم که جنگ ها در افغانستان تشدید یافته، تغییرات در زمینه پذیرش پناهجویان که به گونه دائمی صورت بگیره آیا ایجاد شده یا خیر؟
با تاسف تلاش ها امه قسم که از طرف احزاب ماجرپذیر برای آوردن نسبت سهولت ها برای پناهجویان برای احسی اقامتشان هست، در این زمان تلاش ها بخاطر تضعیف ساختن کتلی مشخصی که افغان ها باشند در جامعه کشورهای میزبان هم صورت گرفته. احزاب ماجرستیز هم همواره تلاش میکنند تا مسیر پناهنده پذیری را سختر و سختر بسازند، و مشکل جدی است که این احزاب فعلا حداقل جایگاه نسبی خودشان را در پارلمان ها هم کسب کردن که این میتونه در نهایت کار مشکل ساز باشه برای تصمیم گیری هایی که دولت میتونه برای آوردن سهولت ها و نوع عفو عمومی هایی که قرار باشه برای پناهجویان صورت بگیرم ایجاد بکنم. فلهذا در این تصمیم گیری هایی که صورت میگیره برای پناهجویان افغان، علل خصوص موضوع تفاهم نامه ها و اعلامیه هایی است که بین افغانستان و اتحادیه اروپا و یا افغانستان و چند کشور به خصوص صورت میگیرد، که این تفاهم نامه ها و اعلامیه ها در کل باعث میشه تا وضعیت امنیتی افغانستان هم نادیده گرفته شود، دلایل پناهندگی پناهجویان عزیز افغان هم مد نظر گرفته نشه، و در کل الترناتیو های ای که میتونند در یک شهر دیگه افغانستان زندگی بکنند را به پیش میگیرند، که خودش یک جفای بسیار بزرگ در قبال پناهجویان افغان پنداشته میشه، و در این زمان با مد نظر نگرفتن کنوانسیون های بین‌المللی و جهانی پناهندگی، خود از این میتونه یک نوع ظلم دیگر در قبال پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه، رسما برای دور چهارم هفت ساله ریاست جمهوریش با وجود اتهامات تقلب در انتخابات از طرف کشورهای غربی در قصر ریاست جمهوری در شهر دمشق حلف وفاداری یاد کرد. بشار الاسد خطاب به جمع کثیری از نخبگان ادعا کرد که دلیل اصلی بحران اقتصادی سوریه منجمد شدن میلیاردها دلار دارایی کشور در بانک‌های لبنان است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنوین.
یک باند نظامی رئیس جمهور بشار الاسد را روز شنبه در حال در قصر ریاست جمهوری استقبال کرد که قبل از رسیدن به قصر ریاست جمهوری جهت سخنرانی به یک جمعیت بزرگ از مامورین و معززین بر فرش سرخ گام برمی داشت. بر نسخه از قرآن کریم و قانون اساسی سوریه که دو نظامی آن را حمل می کردند، رئیس جمهور اسد بر آن دست گذاشته برای دور چهارم 7 ساله ریاست جمهوری حلف وفاداری یاد کرد. یک شمارش آرای رسمی حکومتی ادعا کرده است که اسد در انتخابات ریاست جمهوری 26 ماه می 95% آرا را در مناطقی که در کنترل حکومت است به دست آورد. اسد در بیانیه افتتاحیه اش که در داخل قصر ریاست جمهوری ایراد کرد، ادعا کرد که دلیل بحران کنونی اقتصادی سوریه منجمد شدن دارایی های کشور در بانک های لبنان می باشد.
الأكبر حاليا هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية والتي تقدر بعشرات المليارات البعض يقول بالأربعينات.
يكي از موانع عمده که اقتصاد سوریه در حال حاضر با آن روبروست این است که پول حکومت در بانک های لبنان منجمد باقی مانده است. برخی از تخمین ها نشان می دهد که سوریه بین 40 تا 60 میلیارد دلار در بانک های لبنان دارد که می تواند اقتصاد در حال رکود سوریه را دوباره رونق بخشیده و از تورم پولی در این کشور جلوگیری کند.
خطار ابو دیاب که علوم سیاسی را در پانتون پاریس تدریس می کند به صدای امریکا گفت که به فکر او اسد ارزش دارایی های سوریه را در لبنان از حد زیاد تخمین می کند و حکومت لبنان که در تحت فشار حزب الله قرار دارد اجناس سبسایدی شده را به شمول تیل برای حمایت از اقتصاد سوریه می فرستد.
لبنان سوریه را از لحاظ اقتصادی از سال 2016 به این سو با فرستادن تیل ارزان و مواد ارتزاقی کمک می کند. از این سبب این ادعای اسد که لبنان مسبب وضعیت خراب اقتصادی سوریه می باشد نادرست است. سوریه از سوی مافیا اداره می شود و شمول پسر کاکای وی و دسته دیگری که به همسرش نزدیک هستند اقتصاد این کشور را اداره می کنند.
اعضای حزب رسمی سیاسی رئیس جمهور اسد بس و سایر حامیان رژیم و تلویزیون دولتی گفتند که تعزیرات حکومت ایالات متحده بر سوریه، همچنان کنترل بخش های از سوریه از سوی ترکیه و کردها وضعیت بحرانی اقتصاد سوریه را وخیم‌تر ساخته است. پال سولیوان، یک تحلیلگر شرقی میانه مقیم واشنگتن، به صدای امریکا گفت که به فکر او رژیم اسد با پالیسی های ناسالم خیش اقتصاد سوریه را برباد داد و بعد کشور را با قتل عام مردم و اقتصاد آن نابود کرد. دارایی های سوریه به مراتب خیلی اندک از آن است که او ادعا می کند. پول های سوریه را وابستگان و حیف و میل کردند. سولیوان پیروزی اسد را در انتخابات می با 95% آرا دستکاری دیکتاتوری محض توصیف می کند. اسد ادعا دارد که کشور همسایه ترکیه که بخشی از کشور را هنوز در کنترل دارد می خواهد ارادهش را بر مردم سوریه تحمیل کند، اما اهداف آن با نتایج انتخابات با خاک یکسان شد. خطار ابو دیاب به این نکته اشاره می کند که حامیان اسد یک وقت صدا می زدند که اسد یا ما کشور را به آتش می کشیم و این در روزهایی بود که منازعه در سال 2011 آغاز گردید. او می گوید اسد بالاخره منازعه را برد و کشور به آتش کشیده شد و او اکنون بر توده‌ای که دود از آن برمی خیزد حکومت می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.